ما اگر اونجا میریم اینجا دیگه اطلاعاتمون رو بخواید چی میخواید. و این صحبت درسته، اما چون در کوتاه مدت مبنای تشکیل قوانین، تصویب قوانین با یه هدف راهبردی بوده که در ابتدا اصلا اونها با هم انسجام معتبری نداشتن، ولی در میان مدت و بلند مدت قطعا به این خط خواهد شد و ما تو سامانه در میان مدت یه سامانه مشترک در حوزه اقتصادی خواهیم داشت.
درود بر شما. این شامل فقط فروشنده ها میشه دیگه، خریدارا که فعلا نباید نگران باشن که؟
نه خیر، نه ارتباطی نداره. کسی که در حوزه واحد صنفی فعالیت میکنه اطلاعات خریدش رو به خاطر اینکه بتونه موضوعات مربوط به ما متفاوت و در درآمد شناسایی بکنه لازمه، ولی افراد شخصی که نیازی
نیست. آقای دکتر من یه سوال دیگه از شما بپرسم. ببینید قانون، ماهیت قانون اون جامعیت قانون هست. الان این راستی آزمایی اظهارا اصلا فرض بکنید که پذیرفتن، تمکین هم کردن، تعاملا برقرار شد، راستی آزمایی از کجا است؟ اگر من به عنوان طلا فروش 2 کیلو طلا داشته باشم 500 گرم اظهار بکنم، بعد چه اتفاقی میفته؟
ببینید مبنای قانون اینه که خود اظهاری باشه. یعنی شما اگه کسی من گفت من 10 کیلو داشته باشه، گفت من 2 کیلو دارم، ما بر اساس همون 2 کیلو تو قانون گفتیم بپذیرید. اما اگر بعداً تو اطلاعاتش حجم فروشش خیلی فراتر از اون 2 کیلو بود که شما الان مثال زدی، عملاً در اونجا باید یا پاسخ بده که این رو خریدش از کجا بوده، و عملاً یکی از دغدغه‌ای که الان دارن همینه، همین اطلاعات که اگر الان ارائه بکنن بعداً بر اساس اطلاعات بعد توضیحات فرآیند بعدیشون رو پیگیری بکنن. این یکی از اساسی ترین،
یعنی اعتبار سنجی های بعدیه یک،
بله بله بله، پیامدهای ناشی از این عملا همین نکته شماست. یعنی اگر کسی الان مثلا فرض کنید 10 کیلو طلا داشته باشه، میگه من 2 کیلو دارم، ما تو قانون گفته بس 2 کیلو میپذیریم، اصلا نمیخوایم بریم راستی آزمایی کنیم و مثلا بگیم دقیقاً درست هست یا نه. فعالیت ایشون بر اساس این عددی که اعلام کرده در طول برنامه هم برای ارشفسودش هم برای موضوع بحث مالیات بر عمل کردش یا همه اینها تا انتهای چرخه میره. اگر در یک جایی کسی باشه از اون استفاده نکنه، خب انگار که اصلا نبوده مازادش. اگر استفاده کرد توی اطلاعات فروشش لحاظ میشه. اونجا اطلاعات فروش اگر مغایر بود اینجا باید پاسخ خوب باشه.
آه پس در ابتدای کار همونطوری که شما فرمودید اصل بر براءت و خود اظهاری هست.
بله،
مگر اینکه در فرایند این دروغ که طبیعتاً دروغ همه جای دنیا مخصوصا در دین و فرهنگ ما که خب جایگاه خودش بسیار بسیار غلط هست، اگر کاسبی دروغ اظهار بکنه میتونه، طبیعیه هم میزان تراکنش بانکی هست
دیگه، در یه جایی کاملا خودشو نشون میده. به هر حال یه سال بعد، 6 ماه بعد، 2 سال بعد یه اطلاعاتی میاد که اونجا بعد طرف بگه من این اطلاعات از کجا آوردم، موجب کار سخت‌تر میشه براش.
آها متوجه. یه بحث دیگه ای که وجود داره این بحث امنیت سایبری هست. دوستان نه. یه مقدار نگران هستن مبنی بر این که آقا ما اومدیم به قول شما اظهار کردیم 10 کیلو، خدای نکرده یه هکری اومد زد این سامانه رو هک کرد، حالا نه. معلوم شده که فلان آقا با در فلان آدرس دارای 10 کیلو 15 کیلو طلا هست. حالا این امنیت های سایبری که امروزه در دنیا هم بالاخره چالش هایی باش روبرو هستن در موارد مختلف، این رو ما میخواییم چیکار بکنیم؟
ببینید در قانون دیده شده، اما این که مثلا بگیم وحی منزل هست و مثلا هیچ وقت اتفاقی نمیفته، شما الان خیلی چیزا در دنیا رقم میخوره، مثلا توی جایی که امنیتی ترین جاهای دنیاست بعضی وقتا هکرها ورود میکنن و یه اتفاق رو رقم میزنن در خیلی کشورهای حتی توسعه یافته. این که حتما بگیم این اتفاق نمیفته و فلان هست این نیست، اما این که ضمانت نگهداری اطلاعات و محرمانگی اطلاعات در ساختار اقتصادی باید حفظ بشه. شما الان نگاه کنید مثلا اطلاعات خانوارها و افراد، بنده، جنابالی، دیگران، هر کسی فعال اقتصادی، کسی که تلافروشی داره، همین تلافروشی حسابای بانکیشون الان کجا نگهداری میکنن؟ کجا؟
بسیار
الان حسابات بانکشون از بانک هاست.
بله
الان تو هر بانکی میتونن بگن گردش مالی آقای فلان چقدر.
آخه ولی آقای دزده نمیتونه بره تو بانک حساب بانکی.
نه دارم توضیح میدم نگه. بله. این اطلاعات هم میتونه هک بشه، چه فرق میکنه؟ این اطلاعات هم میتونه هک بشه، یعنی میتونن ببینن گردش مالی مثلا آقای فلان سالی 100 میلیارد، سالی 1000 میلیارد، سالی 1 میلیارد و الی آخر. من میخوام بگم همون ضمانتی که دسترسی به اطلاعات اونها رو محرمانه میدونه، به این اطلاعات هم محرمانه میدونه. و البته من فرمای شما رو قبول دارم، امکان داره ما اونجا بگیم ضمانت ویژه‌ای باید گذاشته بشه، یه وضعیت ویژه‌ای باشه، این حق با اصنافی که اطلاعاتشون اطلاعات اقتصادی باشه نه اطلاعات شخصی قابل دسترسی وقت شدن، یه حق کاملا درسته، یه حق کاملا منطقی.
آیا با صنف طلا فروش در این زمینه صحبت شده که این دغدغه؟
بله. ببینید من الان عرض کردم خدمتتون، الان ضمانت نگهداری اطلاعات شخصی حساب‌های بانکی افراد چجوری داره حفظ میشه با این همه حجم اطلاعاتی وجود داره؟ خب به هر حال کسی اومده ضمانت کرده، گفته آقا من اجازه نمیدم، حتی افرادی که در بانک امکان دسترسی به دیتا دارن حق استفاده ندارن، ببینید در قانون اومده اگر کسی از اطلاعات شخصی محرمان دیگران در خصوص موضوعات بانکی چه می‌دونم مسائل اقتصادی استفاده شخصی کرد، به سخت‌ترین مجازاتات به عبارتی محکوم میشه. در دنیا هم اینه، این که سر جاشه. اما اگه اتفاق بیفته یه جایی هک بشه، بعد یک در هزار احتمال اینم وجود داره. اما این که ما حاکمیت، نظام، دولت تضمین کنه که اطلاعات باید محرمانگیش از شدت بالای برخوردار باشه، این حق اصنافه و این حق درست.
آقای دکتر، برای بقیه اصناف که مثلا صنف انبوه سازان، مثلا خودرو فروشان،
اصلاً میگم که این قاعده برای همه است، اما برای یه جای مثل الفروش اساسیت بیشتری داره، چون نوی کسب و کارشون
نکنه. خب الان سراغ اونام رفتید؟
بله، از کردم میگم که برای همه اینا نگهداری اطلاعات لازمه، ضروریه. من یه مثال عام زدم.
نه میخوام بگم اونا هم الان باید برن در این سامانه ثبت نام بکنن.
آها بله، برای همه کسب و کارها فرق نمیکنه دیگه، تمام کسب و کارها باید برن تو سامانه مربوطه تخصصی خودشون ثبت نام کنن دیگه، طبیعیه دیگه. بله.
خب یک سوال آخر من این هست.
ما یه جلسه‌ای داریم، به من گفتن 5 دقیقه.
بله شما خیلی کوتاه سوال بده، این جواب بنده رو بدید. آیا این قانون باعث زیرزمینی شدن رفتار خرید و فروش در صنعت طلا می شود به نظر شما یا نه؟
اگر ما تعاملی با صنف طلا فروش عمل بکنیم و همه دغدغه‌هاشون برطرف کنیم، اصلا اتفاق نمیفته. اگر خدا نکرد با رویکرد چکشی بخوایم با اصناف برخورد کنیم، حتما اتفاق میفته.
خدا شما رو از بزرگی کم نکنه. ممنونم از وقتی که در
موفق باشید. اعتماد صدا.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. صحبت‌های خوبی بود. طلا فروش دیدید قرار هست تعاملی باشه، این تعاملی بودن مهمه. قطعا شما هم دوست دارید به قانون تمکین بکنید، اما یه مقداری این شلو سفت کردن قانون از دیشب تا حالا یه ذره براتون از کنترل خارج شد، خیالتون راحت باشه. بازی تعاملیه. بریم برگردیم بیشتر راجع به صحبت کنیم. دمتون گرم، با ما بودید. از پیامکایی که زدید، از تلفنایی که زدید معلومه پای کار نشسته بودید. چقدرم خداوکیلی دقیق و حرفه‌ای، خیلی خوب خیلی خوب. خستگیمون در رفت، پیامکاتون خیلی زیاد بود، چند تام تلفن زده بودید نشد، ببخشید. بحث خیلی جدی شد، نتونستیم دونه دونه بخونیم و پاسخ بدیم. همه رو میبینیم، همه رو میخونیم، انشالله فردا به ریز ریزش در برنامه جواب میدیم. من از شما ممنون هستم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. به قولی میگه تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. از شما تشکر میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که ما در خلال این برنامه که داریم پرونده مالیات بر عایدی طلا فروشان رو بررسی میکنیم، آخرش که فردا باشه، بتونیم به یک نکتهی برسیم که این نکته به صورت یک جمع‌بندی، به صورت یک برنامه مدون، راهکاری باشه برای دولت‌ها، دولت و بقیه اصناف. امیدوارم که این اتفاق دائما بیفته. طلا فروش هم نگران نباشن دیگه. از شما خداحافظی میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش های اصیل دارای هویت در تنوعی کم نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است. میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی، یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
در دور دور پریما هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. اولین قرعه کشی جوایز 70 میلیون تومانی از 14 فروردین. دور دور پریما.
سفر کن قهرمان به تمام ایران، از تهران تا گیلان، کرمان تا خراسان، گرگان تا هرمزگان، خوزستان تا کردستان، سفر به سراسر ایران، استارتش با اوربیتال.
باتری خودروی اوربیتال با ضمانت سپاهان باتری در 3000 نقطه از ایران.
سلام، خیلی خوش اومدین، چی میل دارین؟
سلام، ممنونم، یه لیوان چای لطفا.
آه چه عالی، پیشنهاد من اینه که چای رو با یه چی نوشه جان کنی.
با یه چی؟ با هر چی.
نمیشه که عزیز من، چای با هر چی که نمیشه، چای فقط با یه چی.
چی؟
با پتیبور بیسکوچی.
چای و قهوه فقط با یه چی میچسبه، با پتیبور بیسکوچی. پتیبور بیسکوچی چیتوز در اندازه کوچیک، یه انتخاب مناسب کنار چای و قهوه شما.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا دارن سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
معلومه،
چون ابزار موفقیت.
فرز آروا موتور قدرتمند و فوق صنعتی داره.
سیمپیچی موتورش 100 درصد مثل تا 220 درجه هم حرارت رو تحمل میکنه.
موتورش نخبندی شده است برای حفاظت از موتور. طراحی فرزهای آروا فوق‌العاده است.
فرز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با ورزش ایران.
ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم با برنامه ورزش ایران. مثل روزهای گذشته میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. صدای رادیوهای خودتون رو بلند کنید، شنونده برنامه ورزش ایران هستید. برنامه امروز رو میخوایم با خبرهای منهای فوتبال آغاز بکنیم. پایان 26 ساعت سفر تیم ملی والیبال به برزیل رسید. تمرینات تیم ملی والیبال کشورمون برای حضور شایسته در لیگ ملت‌های سال 2024 که از نیمه فروردین ماه آغاز شده بود، روز شنبه 22 اردیبهشت در سالن فدراسیون والیبال به پایان رسید تا تیم برای پرواز به سمت برزیل آماده بشه. کاروان تیم والیبال کشورمون بامداد روز دوشنبه تهران رو ترک کردن و بعد از پروازی تقریبا 3 ساعته به شهر دبی رسیدن. بعد از یک توقف چند ساعته اعضای تیم ملی والیبال ایران فرودگاه دبی رو به مقصد ریو دو ژانیرو برزیل ترک کردن. تیم ملی والیبال ایران پس از نزدیک به 14 ساعت پرواز به شهر ریو دو ژانیرو برزیل رسید، محل برگزاری هفته اول لیگ ملت‌های والیبال. این نکته هم خدمتتون اعلام بکنم، ششمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها روز سه‌شنبه 1 خرداد ماه 1403 در کشور برزیل و ترکیه آغاز میشه و 10 تیر ماه سال جاری با معرفی تیم‌های برتر گروه مردان به پایان میرسه. مسابقات آخرین سکوی کسب سهمیه بازی المپیک پاریس برای تیم ملی والیبال کشورمون و دیگه کشورهای بازمانده از این رقابت‌ها در پایان مرحله مقدماتی بر اساس رنکینگ تیم‌ها 5 تیم میتونن حضور در بازی المپیک سال 2024 رو در شهر پاریس تجربه بکنن. ایتالیا با یک قهرمانی به استقبال ایران آمد. در چارچوب دیدارهای تدارکاتی تیم‌های والیبال که خودشون رو برای لیگ ملت‌های والیبال آماده می‌کنن، ایتالیا در خونه تونست با نتیجه 3-1 ترکیه رو شکست بده تا پس از برد برابر صربستان به دومین برد خودش در این مسابقات دست پیدا بکنه و ایتالیا خودش رو آماده بکنه برای دیدار با تیم ملی والیبال کشورمون. تیم ملی والیبال ایران در هفته اول برابر ایتالیا و در هفته دوم لیگ ملت‌ها برابر ترکیه قرار خواهد گرفت. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال صربستان علاوه بر این که در پست پاسور با داشتن دراژان لوبوریچ و الکساندر آتاناسوویچ دستش خیلی بازه، در پست دریافت کننده هم از چندین ستاره بهره میتونه ببره و بازیکنهای این پست دست کمی از پاسورهای امتیازگیر ندارن در تیم صربستان. تا دندان مسلح و پرمهره است صربستان و کار ما در تقابل با این تیم در هفته اول در برزیل فوق‌العاده میتونه سخت باشه. همه بازیهای ما برای رفتن با المپیک حکم یک فینال رو داره برای تیم ملی والیبالمون. کارمون سخته اما غیر ممکن نیست. آرزو موفقیت میکنیم برای تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملت‌های سال 2024. اما تیم ملی والیبال کشورمون که الان در برزیل حضور داره، اولین تمرین خودش رو ساعت 10:30 به وقت برزیل یه جلسه تمرینی برگزار کردن. اولین جلسه تمرینی امروز با کار با وزنه و حرکات توپی اختصاص داشت و زیر نظر پائس قرار ملی پوشان در نوبت عصر هم یک جلسه تمرینی امروز در برزیل برگزار بکنن. یه خبر دیگه از والیبال، ستاره ژاپنی جانشین گران قیمت ترین بازیکن دنیای والیبال یوکی ایشیکاوا، ستاره والیبال ژاپن رسما به بهترین تیم جهان پیوست. بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، یوکی ایشیکاوا دریافت کننده و ستاره والیبال ژاپن با عقدی قراردادی رسما به تیم پروژه ایتالیا پیوست و جانشین ویلفردو لئون در این تیم شد. رستم ایران آماده قلکشی در پاریس. امین میرزازاده خودش رو برای یک نبرد دشوار و عبور از یک کشتیگیر شکست ناپذیر آماده میکنه پس از کسب مدال طلای جهان در سال 2023 پررنگ ترین امید تیم ملی کشتی فرنگی ایران در المپیک 2024 پاریس و این رفتن روی سکوی اول امین میرزازاده است. آرزوی موفقیت برای همه اون 18 کشتیگیری که قراره زیر پرچم ایران در المپیک پاریس کشتی بگیرن آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که تک تکشون بتونن پرچم پر افتخار کشورمون رو در پاریس بالا بیارن. با برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی آقای افشین هادی چگینی با رأی اکثریت به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. صعود 17 پله‌ای نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی پس از مسابقات تنیس روی میز بین المللی عربستان رنکینگ فدراسیون جهانی بروز شد و نوشاد عالمیان تنها بازیکن ایرانی بود که صعود کرد. عالمیان با 17 پله صعود به رده 51 جهان اومد و تونست رنکینگ خودش رو ارتقا بده. اما در ادامه رنکینگ بازیکنان تنیس ایران در رنکینگ جهانی امیر حسین هدایی با 6 پله سقوط در رتبه 137 قرار گرفت. نیما عالمیان بدون تغییر همون جایگاه 172 رو داشت. در خانوم ها هم خانوم الینا رحیمی 2 پله سقوط داشت 267 شد. خانوم مهشید اشتری هم با 1 پله سقوط در رتبه 347 خانوم ندا شهسواری 395 و خانوم شیما صفایی هم 462. خب برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای فوتبال خارجی و فوتبال اروپا. در رقابت‌های پریمیر لیگ انگلستان، لیگ برتر این کشور، امروز میتونیم بگیم یک بازی فینالگونه قراره در لندن برگزار بشه. تاتنهام میزبان منچستر سیتیه و اگه بتونه جلوی برد سیتی رو بگیره یه جورایی میتونیم بگیم که کفه ترازو برای کسب عنوان قهرمانی به سود آرسنال خواهد بود. ساعت 22:30 دقیقه بازی حساس تاتنهام و منچستر سیتی برگزار خواهد شد. در جدول رقابت‌های لیگ برتر انگلستان آرسنال با 37 بازی و 86 امتیاز در صدر جدول قرار داره. منچستر این هفته بردن در اولد ترافورد و جایگاه خودشونو در صدر از من سیتی پس گرفتن. منچستر هم که با یه بازی کمتر امشب بعد مقابل تاتنهام بازی بکنه با 85 امتیاز در رتبه دوم قرار داره. هر دو تیم 5 بازی اخیر خودشونو در لیگ تونستن ببرن. لیورپول و یورگن کلوپ هم که از کورس قهرمانی با از این دو تیم عقب ماندن با 79 امتیاز در رتبه سوم جدول قرار گرفتن. استون ویلا، تاتنهام، نیوکاسل، چلسی و منچستر دیگر تیم‌ها تا رتبه 8 هستن. در انتهای جدول هم شفیلد یونایتد، برنلی و لوتون ستینی هستن که به چمپیونشیپ در سال آینده باید سقوط بکنن و با اونجا بازیاشون رو ادامه بدن. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه ورزش ایران هستید. دوبعد به هفته های ایرانی میرسه. شما شنوندگان عزیز میدونید که این هفته راجع به ورزش استان سیستان و بلوچستان صحبت کردیم. امروز نوبت به فوتبال این استان رسیده. جناب آقای اکبری شهریاری رئیس هیئت فوتبال استان سیستان و بلوچستان همراه ما هستن. آقای اکبری سلام، عصرتون بخیر.
آقا سلام عرض کردیم، از شما هم بخیر.
سلامت باشین آقای اکبری. شما خودتون مهرما بود که به عنوان ریاست هیئت فوتبال استان سیستان انتخاب شدید. تو همون جلسه آقای تاج قول داده بود که یک امتیاز تیم دست سه‌ای رو به تیم به استان سیستان بده و یک اعتبار 5 میلیارد تومانی رو از در واقع جرایم تیم‌های لیگ برتری اختصاص بده به پیشرفت فوتبال در استان سیستان. چقدر این برنامه‌ها توی مدت عملی شده؟
اولا من تقدیر تشکر میکنم از رسالی و مجموعه شما که برسط با بنده تماس گرفتیم. ممنون، سپاسگزارم که این برسط دقدقه برای شما، برای سیستان و بلوچستان و مردم سیستان و بلوچستان وجود داره.
سلامت باشید.
من یه چیزی من بدم، سیستان و بلوچستان خدمت شما کنم که جوانترین استان کشور از با 64% جمعیت سیستان و بلوچستان زیر 30 سال هستن. خب این جمعیت جوان میتونه که برسط یه برنامه‌ریزی خاص و ویژه‌ای رو برای جوانان ما داشته باشیم. در سال گذشته که برسط در 27/1402 انتخابات فوتبال برگزار شد، بنده به عنوان خدمتگزار هیئت فوتبال سیستان انتخاب شدم. در اون جلسه خدمت شما تو گزارشان فرمودید، آقای تاج فرمودن که ما جرائمی که از پرسپولیس و استقلال هست حدود 4-5 میلیون هست، ما به سیستان و بلوچستان اختصاص میدیم که سیستان و بلوچستان یواشاش بتونه همراه و یک قدم‌های جدید رو برای فوتبال بردارن.
بله.
خب لیگ سه رو که واسه قول دادن پارسال محقق شد. لیگ سه رو ما دادن که خود زاهدان ما در لیگ سه کشور رفت شرکت کرد که حالا متأسفانه نتونستیم کل سهمیه که به ما دادن بتونیم حفظ کنیم.
یعنی اصلا لیگ سه هم سقوط کردین؟
جان؟
یعنی از لیگ سه هم افتادین پایین‌تر؟
نه، لیگ سه دیگه پایین‌تر دیگه نداریم.
آره دیگه، همون داری در قرار جدولی.
همین لیگ سه است. اما اون سهمیه که به ما دادن، چون سهمیه سیستان مثلا تو لیگ سه یک سهمیه است، اونم قهرمان استان، قهرمان لیگ برتر استان به مسابقات هر ساله اعزام میشه.
بله.
اما یه سهمیه اضافه برای این سازمان به ما دادن که ما دو تا تیم داشتیم، هم سراوان ما در لیگ برتر که قهرمان ما بود حضور داشتن، همین سهمیه اضافه دادن که زاهدان، منتخب زاهدان رفت در مسابقه شرکت کرد که تو این مسابقات هم که رفت متاسفانه با تفاضل گل نتونستیم این سهمیه رو برای امسال ما حفظ کنیم.
بله.
اما اون جرایمی که دوستان قول دادن و الان هم البته پیگیر هستن، به من قول داده که من واگذارم، امروز که من با آقای مونبینی صحبت میکردم گفت جلسه اختصاصی گذاشتیم، یک کارگروهی برای سیستان و بلوچستان گذاشتیم که بتونی یواش یواش سیستان و بلوچستان هم بیاد مثلا توی جرگه‌ای ورشا، چون واقعا دارن میگن بچه سیستان و بلوچستان این استعداد و پتانسیل دارن.
بله.
که بتونن در فوتبال کشور هر فرق گفتن نشون.
شما خودتون در فوتبال ساحلی که ماشاءالله سلامت هستین
جان،
میگم در فوتبال ساحلی که شما ماشاءالله پرچم‌دار هستین، 4 بازیکن ملی پوش
ما در لیگ برتر هستیم. بله.
بله.
ببینید ما در فوتبال هم در لیگ امیدهای کشور در لیگ برتر هستیم.
بله.
در فوتسال در نوجوانان در لیگ برتر هستیم. ما در جوانان با دخترامون در لیگ برتر هستن. اینا هستن. ما داورامون در لیگ برتر دارن داوری میکنن. هم بخش آقایون هم بخش بانوان داوری میکنن. ببین این قسمتات خوبه، دارن کار میکنیم. اما جایی که بچه‌ها بتونن این مسیر رو ادامه بدن، یعنی از نونهالان، نوجوانان، جوانان، امیدها، بیاواشاش برن، به بزرگسال برن، یک انسدادی وجود داره. اون انسداد جایی است که ما توانایی مالی نداریم که بچه‌هامون برن، اسپانسری نداریم، یا حمایت‌های دولتی هم ما نمی‌شیم که بگیم جای دولتی. ما یه مرتضی بدم، ما 7 تا خدمتش از کنم که معادن مس تو سیستان بلوچستان وجود داره که تا کنین هیچ کدوم از معادن ما، یعنی به اون مسئولیت اجتماعی که باید انجام میدادن ندادن.
بله.
ما در سال گذشته یک از معادن آوردی که تا به ما کمک کنن، اونم خیلی جزئی مثلا حرکت کرد، خیلی جزئی، اونم تازه به اون تعهداتی هم که داد عمل نشد، نه انجام ندن. ولی الان قولی که ما گرفتیم، چون نماینده خود زاهدان خودشون از مدیران ورزشی بودن، آقای دکتر مالکی قول دادن که انشالله اگه بتونیم امسال، داره استراتش میکنه که ما باشگاه مثل سیستان و بلوچستان، اما مثل استانهای دیگه مثل کرمان، مثل شهر بابک، خدمتش از مثل گلگهر، جای دیگه در سیستان و بلوچستان، اگه این اتفاق بیفته برسن این نویدی بسیار خوبی رو داشته باشه که بچه های سیستان و بلوچستان هم به اون حقشون برسن
انشالله.
یعنی یه جایی هست که ما بچه ها دیگه متوقف میشن، دیگه هر کس میره دنبال کارش، چون به دلیل این که مثلا دارم میگم به طور یقین اطمینان داریم که بچه‌ها ما نمیتونن بالاتر برن، چون حمایت کننده ای ندارن. ولی الان هم استاندار محترم هم
حمایت مالی بعد از نظرتون
از زرد و عزیز تقدیر تشکر میکنم. واقعا دارم میگم مدیر کل ورزش جوانان خیلی دارن تلاش